48 قانون قدرت رابرت گرین ویست الفرست
قانون 13
آقای بورفورد پرس دات کام
وقتی تقاضای کمک دارید خواسته شما به نفع دیگران باشد نه از روی حق شناسی و سخاوت آنها حکم اگر از دوستی کمک می خواهید، سعی نکنید رفتارهای خوب و کمک گذشته خود را به وی یادآوری کنید. او راهی برای نادیده گرفتن شما می یابد. در عوض خواسته خود را روشن مطرح کنید یا در رابطه دوستی به مطلبی اشاره کنید که برایش سودمند باشد. وقتی بفهمد کمک کردن به شما برایش سودمند است، با اشتیاق به شما پاسخ خواهد داد. سرپیچی از قانون اوایل قرن 14 جوانی به نام کاستروچو کاسترانگی از طبقه سربازان عادی به حاکمیت شهر بزرگ لوچای ایتالیا رسید. خانواده پوگیوس یکی از خاندان قدرتمند شهر در صعود او نقش داشتند که با خیانت ها و خونریزی های زیادی همراه بود. اما پس از به قدرت رسیدن وی فکر کردند از یاد او رفتند. جاه طلبی او بر هر قدردانی برتری داشت. در سال 1325 وقتی کاستروچو در حال جنگ با رقیب اصلی لوچا فلورانس بود، پوگیوس برای خلاصی از این پرنس جاه طلب و پردردسر با دیگر اشراف زادگان شهر دسیسه کردند. دسیسه‌گران در شورشی حمله کرده و حاکمی را که کاستروچو در نبرد خود برای اداره شهر انتخاب کرده بود به قتل رساندند. شورش بالا گرفت و حامیان کاستروچو و پوگیو آماده نبرد شدند. در اوج فشار کهنسال‌ترین عضو خاندان پوگیو استفالدو پوگیو پادرمیانی کرد و هر دو طرف را به آرامش دعوت کرد. استفانو مردی صلح‌طلب بود که در دسیسه هیچ دخالتی نداشت. او به خانواده گفته بود که پایان این دسیسه جنگ خونین بیفایده است. او تاکید داشت که باید بابت رفتار خانواده درخواست بخشش کرده و کاستروچو را وادارد به شکایت‌های آنها گوش دهد و خواسته‌هایشان را برآورده سازد. او کهنسال‌ترین و عاقل‌ترین عضو خاندان بود و خانواده به روش سیاسی او بیش از صلاحشان اعتماد داشتند. با شنیدن خبرهای شورش کاستروچو با عجله به شهر برگشت، اما با پادرمیان استفانو جنگ متوقف شد و او با دیدن آرامش شهر شگفت زده شد. استفانو تصور میکرد حاکم به خاطر آرام ساختن شهر از وی سپاسگزاری میکند. به همین دلیل به دیدار پرنس رفت و چگونگی آرام کردن مردم را به وی توضیح داد و خواستار بخششش شد. او شورشیان خانواده را جوانانی عجول، بی تجربه و خواهان قدرت معرفی کرد و به بلند نظری گذشته خانواده به کاستروچو اشاره کرد و گفت که به این دلایل پرنس بزرگ باید خاندان پوگیوس را بخشیده و شکایت‌هایشان را بشنود. او ادامه داد که این تنها اشتباهشان بوده و خانواده پوگیوس سلاحشان را بر زمین گذاشتند و پیشتر از همیشه از او پشتیبانی کرده بودند. کاستروچو صبورانه به حرفهای استفانوی پیر گوش داد. نشانه ای از خشم یا آزردگی در چهرهش نمایان نبود. کاستروچو به استفانو اطمینان داد که قضاوت صورت می گیرد و از وی خواست برای بحث دوباره درباره شکایت ها و خواسته های آنها همه اعضای خانواده را به قصر بیاورد. وقتی کاستروچو از استفانو جدا می شد به خاطر شانسی که خداوند به وی عطا فرموده تا محبت و بخشش خود را به دیگران نشان دهد از استفانو سپاسگزاری کرد. آن شب خاندان پوگیو به قصر آمدند. بیدرنگ همه زندانی شده و چند روز بعد همه فامیل اعدام شدند. استفانو نیز در میان اعدامیان بود. کادر روستایی و درخت سیب. یک روستایی درخت سیبی در باغ داشت که میوه‌ای نمیداد و فقط خانه گنجشک‌ها و ملخ‌ها بود. او تصمیم گرفت درخت را قطع کند. تبر را برداشت و زهره محکمی و ریشه درخت وارد آورد. ملخ‌ها و گنجشک‌ها از مرد خواستند درختی را که سایه آنهاست قطع نکند و آن را نگه دارد. در عوض آنها برای روستایی آواز می‌خواندند و خستگی‌اش را برطرف می‌کردند. او به خواسته حیوانات توجه نکرد و ضربه های دوم و سوم را بر درخت وارد ساخت. وقتی به تنه خالی درخت رسید یک کندوی پر از عسل پیدا کرد. روستایی با چشیدن عسل تبر را بر زمین انداخت و درخت را مقدس دانست و به شدت از آن مراقبت کرد. منفعت شخصی برخی از انسانها را تغییر می دهد. افسانه ها ادامه تفسیر استفانو دپوگیو نماد افرادی است که باور دارند قضاوت و اصالت هدفشان حاکم خواهد شد. در گذشته تقاضای دادخواهی و قدردانی با موفقیت روبرو می شد، اما به طور معمول نتیجه های شدیدی داشت، به ویژه در ارتباط با کاستراچوهای دنیا. استفانو می دانست که پرنس با خیانت و ستمگری به قدرت رسیده. او مردی بود که دوستانش در این راه کشته شده بودند. وقتی به کاستراچو گفته شد که کشتن دوست قدیمی اشتباه بزرگی است، او پاسخ داد به عنوان یک دشمن جدید اعدام می شود، نه دوست قدیمی. مردی مانند کاستراچو تنها قدرت و منفعت شخصی را می شناسد. وقتی شورش آغاز شد، پایان دادن آن و طلب بخشش از او خطرناک‌ترین حرکت ممکن بود. استفانو دپوگیو به جای اشتباه مرگبارش می توانست گزینه‌های دیگری را انتخاب کند. می توانست به کاستراچو پول بدهد و برای آینده قول‌هایی بدهد. می توانست به خدماتی که به خانواده پوگیو برای افزایش قدرت وی می توانستند انجام دهند اشاره کند. مانند تأثیر این خانواده بر خانواده سرشناس رومی و ازدواج‌های بزرگی که می‌توانستند صورت دهند. ولی استفانو به گذشته اشاره کرد و از دیون بدون پایبندی سخن گفت. نه تنها انسان اجباری در قدرشناسی نمی‌بیند، بلکه مانند باری اضافه آن را از خود دور می‌کند و در این وضعیت کاستروچو سر به نیست کردن خانواده پوگیوس خود را از پایبندی‌هایی که نسبت به آنها داشت خلاص کرد. کادر. بیشتر مردم به اندازه شخصی فکر می کنند که جز خودشان چیزی برایشان جالب نیست. به محض روی دادن هر اتفاق یا گفتن هر مطلبی تنها به وضعیت خود می اندیشند و همه توجهشان به کمترین شانسی که برایشان مفید باشد جلب می شود و آن را ناچیز نمی دانند. آرتور شوپنهاور. پیروی از قانون. در سال 433 پیش از میلاد، درست پس از جنگ پلوپونیسیان، جزیره کورسیرا که بعدها کورفو نامیده شد و شهر یونانی کورینت در آستانه جنگ بودند. هر دو سوی نبرد برای جذب نیروهای آتنی به سوی خود نمایندگانی به آتن فرستادند. طرفی که نیروی آتن را به سوی خود جذب می‌کرد، بیشک برنده نبرد بود و طرف برنده به طرف شکست خورده رحمی نداشت. سفیر کورسیرا ابتدا سخن گفت. او تصدیق کرد که جزیره هرگز به آتنی‌ها کمک نکرده و در واقع همیشه هم پیمان دشمنان آتن بوده. هیچ ارتباط دوستانه یا حق‌شناسانه‌ای بین آنها نبود. سفیر اینها را تایید می‌کرد. او بدون ترس و برای امنیت کورسیرا به آتن آمده بود. تنها چیزی که می‌توانست پیشنهاد دهد یک همبستگی برای منافع دوسیه بود. نیروی دریایی کورسیرا تنها چیزی بود که از نظر اندازه و قدرت بر نیروی دریایی آتن برتری داشت. اتحاد میان این دو نیروی عظیمی می ساخت که می توانست ایالت رقیب یعنی اسپارتا را به وحشت اندازد. بدبختانه این همه چیزی بود که کورسیرا باید پیشنهاد می کرد. نماینده کورینت برخلاف صحبت‌های بی‌رنگ و بی‌احساس نماینده کورسیرا سخنرانی پرحرارت و عالی بیان داشت. او همه خدماتی را که کورینت در گذشته برای آتن انجام داده بود برشمرد. او بیان داشت که اگر همپیمانان دیگر آتن بفهمند آتن توافقنامه دوستی با دشمنی قدیمی را امضا کرده چه فکر خواهند کرد. شاید با دیدن وفاداری بی‌ارزش آنها پیمانهای خود را نقض کنند. او به قانون هلنی اشاره کرد و اینکه برای رفتارهای خوب باید کورینت باز پرداخت شود و در نهایت به فهرست خدمات بیشمار کورینت به آتن اشاره کرد و اهمیت قدردانی از دوستان را برشمرد. پس از سخنرانی ها آتنی ها موضوع را در شورایی به مناظره گذاشتند و در دور دوم مذاکره همگی به کورسیرا رأی دادند و کورینت را حذف کردند. تفسیر. تاریخ مردم آتن را شرافتمند معرفی می کند. اما آنها واقع بینان برجسته یونان برتر بودند. همه سخنوری ها و جاذبه های احساسی دنیا نمی توانست با یک بحث مصلحت جویانه خوب آنها رقابت کند. به ویژه وقتی بحث را با قدرت ترکیب می کردند. چیزی که سفیر کورینت نفهمید این بود که اشاره وی به سخاوت گذشته کورینت در برابر آتن تنها باعث خشم و ناراحتی آتنی ها شد. آنها احساس گناه داشتند و زیر بار پایبندی ها قرار گرفتند. آتنی ها نمی توانستند درباره احساسات دوستانه و دلبستگی های گذشته بی توجه باشند. افزون بر این آنها می دانستند که اگر کورینت را رها کنند، هم پیمانان دیگر آنها را ناسپاس شناخته و از حلقه دوستی آتن قدرت برتر یونان خارج می شوند. آتن برای اداره امپراتوری به زور متوسل بود و به سادگی هر یک از همپیمانان شورشی را به گروه برمیگرداند. وقتی مردم بین صحبت درباره گذشته و آینده یکی را انتخاب می‌کنند، فرد عملگرا و مصلحت‌جو به آینده اشاره کرده و گذشته را فراموش می‌کند. همان گونه که مردم کرسی را تشخیص دادند، در برابر چنین فردی بهتر است بنا به مصلحت صحبت کرد. بیشتر مردم در اصل مصلحت جو هستند و به ندرت علیه منفعت‌های شخصی خود کار می‌کنند. قانون همیشه این گونه بوده است که ضعیف از قوی پیروی کند و اینکه ما خود را سزاوار قدرتمان می‌دانیم. تا این لحظه نیز شما فکر می‌کردید که ما سزاوار قدرت بودیم، اما اکنون پس از محاسبه منفعت شخصی خود از درست و نادرست سخن میگویید. حتی با در نظر گرفتن این موضوع، مردم از موقعیت‌های کسب قدرت پیشنهادی از سوی قدرت برتر دست نمی‌کشند. نماینده آتن به اسپارتا. کلیدهای دستیابی به قدرت. به عنوان خواهان قدرت، همیشه خود را در موقعیتی می‌یابید که از افراد قدرتمندتر از خود کمک می‌خواهید. برای این گونه کمک به هنر خاصی مجهز می‌شوید. هنری که به توانایی شما در درک فرد مورد نظرتان بستگی دارد و یاد میگیرید در تشخیص نیاز خود و او گیج نشوید. بیشتر مردم در این هنر موفق نیستند، زیرا به طور کامل در دام خواسته ها و آرزوهایشان گرفتار می شوند. افراد مقابل را در کمک به خود و نوع دوستی می دانند و فکر می کنند نیازشان برای این افراد مهم است. گاهی به موضوعهای بزرگتر و به مسابقی به دلیل بزرگ یا احساساتی عظیم مانند عشق و سپاسگزاری اشاره می کنند. به تصویری بزرگتر می اندیشند، در حالی که واقعیتهای روزانه جذابیت زیادی دارد. آنها باید بفهمند که حتی قدرتمندترین انسانها درون نیازهای خود گیر افتادند و اگر شما به منفعت شخصی وی توجه نکنید، او تنها شما را فردی درمانده یا به بیان بهتر تلف کننده وقت می‌بیند. در قرن 16 مبلغان مذهبی پرتغالی چند سال تلاش کردند مردم ژاپن مذهب کاتولیک را بپذیرند. در آن زمان در تجارت ژاپن و اروپا پرتغال حق انحصاری داشت. مبلغان مذهبی موفقیت‌هایی کسب کردند، اما در بین نخبگان حکومتی موفقیتی نداشتند. در حقیقت با آغاز قرن 17 تبلیغات مذهبی آنها دشمنی امپراتور ژاپن اپیاسو را برانگیخت. وقتی هلندی‌ها به شمار فراوان وارد خاک ژاپن شدند، امپراتور آسوده خاطر شد. او به اروپاییان در چگونگی کاربرد اسلحه و صنایع کشتیرانی نیاز داشت و سرانجام اروپاییان به ژاپن آمدند که بدون توجه به تبلیغات مذهبی هدفی جز تجارت نداشتند. ایاسو برای اخراج پرتغالی ها دست به کار شد. از آن پس او تنها با هلندی ها وارد معامله شد. ژاپن و هلند اختلاف فرهنگی زیادی داشتند، اما در موضوع جهانی و بیزمانی منفعت شخصی مشترک بودند. ارتباط با هر فردی مانند ارتباط با فرهنگی بیگانه است. سرزمین بیگانه‌ای که گذشتش به شما مربوط نمی شود، اما با جلب منفعت شخصی او می توانید اختلافهای موجود را کنار بگذارید. بدون حساسیت دانش ارزشمند خود با او شریک شده و گاوصندوق‌های او را پرسازید و به او زندگی شادانه تر و طولانه تری ببخشید. این زبان مشترک است که همه با آن صحبت می‌کنیم و آن را می‌فهمیم. مرحله کلیدی روانشناسی فرد دیگری است. آیا او مغرور است؟ با آبرو و جایگاه اجتماعیش حساس است؟ دشمنانی دارد تا در نجات وی از دست آنها بتوانید به او کمک کنید؟ یا اینکه فردی است که به سادگی با پول و قدرت تحریک می‌شود؟ وقتی در قرن 12 مغول‌ها به چین هجوم آوردند، تهدید کردند که فرهنگ پیشرفته و 2000 سالگی چین را نابود می‌کنند. چنگیز خان رهبر مغول‌ها در چین چیزی ندید جز اینکه فهمید چین برای اسب‌های او چراگاه ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفت شهرها را ویران کند و با هموار کردن زمین‌ها چراگاه بسازد. زیرا خیلی بهتر است که چینی‌ها را ریشه‌کن کنیم تا علف‌ها بروید. مردی که چین را از ویرانی نجات داد سرباز، جنرال یا پادشاه نبود. او غریبه ای بود به نام ییلو چوتسای که برای ساخت عظمت فرهنگ چین به آنجا آمده بود. او شرایطی ایجاد کرد که مشاور قابل اعتماد چنگیز خان شده و او را وادار کرد به جای ویران کردن اماکن و شهرها از آنجا ثروت به دست آورد و از ساکنان شهرها مالیات بگیرد. خان به پیشنهاد او عمل کرد. پس از محاصره طولانی شهر کانگفنگ خان آن را فتح کرد و تصمیم گرفت مانند شهرهای تسخیر شده پیشین کشتار دست جمعی در شهر راه بیندازد. چودسای به او گفت که بهترین مهندسان و معماران چینی به کانگفنگ پناه آوردند. بهتر است خان از آنها استفاده کند. به این ترتیب کانگفنگ نجات یافت. چنگیز خان هرگز چنین لطفی نداشت. البته این بار نیز به لطف خان شهر کانگفنگ نجات نیافته بود. چودسای به خوبی خان را می شناخت. مرد روستایی بربر که به فرهنگ هیچ اهمیتی نمی داد و در اصل برای چیزی جز نتیجه های عملی و جنگ ارزش قائل نبود. چودسای به ویژگی احساسی خان اهمیت داد و از آن راه وارد شد. آن ویژگی طمع بود. نفع شخصی اهرمی است که مردم را به حرکت در می آورد. اگر به آنها نشان دهید که پاسخ مثبت به خواسته شما سودمند است، دیوار دفاعی آنها فرو می ریزد. در هر مرحله از کس به قدرت باید یاد بگیرید به روش خودتان در ذهن آنها فکر کنید تا نیازها و علاقمندی آنها را دیده و صحنه احساسی که حقیقت را برای شما محو کرده خلاص شوید. با استادی در این هنر در کارهای شما محدودیتی دیده نمی شود. کادر تصویر ذهنی ریسمان تابیده شده. لیتسمان لطف و قدردانی فرسوده است و با کوچکترین حرکتی پاره می شود. از آن به عنوان بند نجات استفاده نکنید. ریسمان منافع دو سویه از الیاف زیادی بافته شده است و به سادگی از بین نمی رود و سالیان زیاد به شما خدمت می کند.
سند بهترین و کوتاه‌ترین راه برای ساختن آینده این است که دیگران به روشنی ببینند پیشرفت شما به نفع آنها خواهد بود. استثناء افرادی هستند که خواهش برای منفعت شخصی را زشت و بیشرمانه می دانند و ترجیح می دهند به راستی سخاوتمند، بخشنده و عادل باشند تا احساس خوبی نسبت به آنها داشته باشید. وقتی از آنها کمک می خواهید به موقعیت و قدرتشان اهمیت دهید. این افراد به اندازه قدرتمند هستند که به شما هیچ نیازی ندارند جز اینکه احساس برتر بودن آنها را تقویت کنید. با این رفتار مانند شرابی آنها را سرمست می سازید و مشتاقان راه اندازی طرح شما معرفی شما به قدرتمندان و پیشرفت شما می شوند. البته همه اینها در چشم مردم انجام می شود و هر اندازه تبلیغات برای آنها بیشتر باشد بهتر است. پس همه از طریق نفع شخصی خودخواهانه عمل نمی کنند. برخی با این روش دلسرد می شوند زیرا نمی خواهند افرادی باشند که با چنین چیزهایی تحریک می شوند. آنها موقعیتهایی برای نمایش خوشقلبی خود می خواهند. خجالت نکشید. این شانس را به آنها بدهید. با تقاضای کمک از آنها حقباز به شما نمی آیید. آنها نیاز شما را از روی لطف برآورده می سازند. باید تفاوت‌هایی بین افراد قدرتمند را بشناسید و دلیل اصلی تفاوت را پیدا کنید. وقتی طمع را در آنها می‌بینید، تقاضای لطف و بخشش نکنید و زمانی که می‌خواهید بخشنده و شریف به نظر برسید، به حرصشان توجه نکنید.